الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند تبارك وتعالى این محفل را به لطف و به کرمش از همه ما قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و بسیار اتفاق می افتد در معارف اهل بیت و در آیات کریمه قرآن و در روایات فراوان این موضوع اتفاق می افتد که آیه ای یا حدیثی به حسب ظاهر بسیار بسیار ساده می نماید. انسان گمان می کنه که این بسیار ساده هست و مطلب سطحی است یا مطلب پیش و پا افتاده یا مطلب مهمی نیست و یه معنای سطحی هم انسان ازش برداشت می کنه و رد می شود، ولی گاهی به عنایت اهل بیت و به فرمایشات اهل بیت، به تعالیم اهل بیت، یک وقتی می شود که از همون مطلب ساده ابواب علم و مطالب بسیار بسیار دقیق و عمیقی به روی انسان باز می شود. یکی از معانی اون احادیثی که فرمودن ان حدیثنا صعب مستصعب همین هست، یکی از معانیش همینه. بعضی از احادیث ما سخت هست؟ نه، همش سخت هست. چرا؟ چون احادیث ما صاحب بطون است، صاحب درجات و منازل و مراتب هست. حتی همون احادیثی هم که به حسب ظاهر ساده هست، به حسب لایه‌های درونی خودش و به لحاظ ارتباط و شبکه‌ای که با سایر منظومه دین برقرار می‌کند، اگر کسی بخواهد اون شبکه، اون نظم یا اون لایه‌های باطنی رو متوجه بشه، کار بسیار سختی است، کار هر کسی نیست. درایت در روایت هم یک معناش همین هست. درایت در روایت نه یعنی این که بعضی از روایات درایت لازم دارد، بعضی از روایات درایت لازم ندارد، همون معنای ظاهری عرفی سطحی است و تمام. اینطور نیست. تمام احادیث اهل بیت درایت می‌خواهد، همش. حتی همون ساده‌ترین، همونی که یک عرب بیابانگرد هم وقتی میشنوه معنای برداشت می‌کنه، همون هم درایت داره. یعنی چی؟ یعنی اگر مازاد بر اون معنای سطحی و اولی کسی بخواد عمق بیشتر، مطالب بیشتری بفهمد، میتواند باز با ارتباط برقرار کردن با سایر روایات و آیات و دستورات دینی مطالبی بفهمد. این بحثا رو خیلی گفتیم و تکرار کردیم، جاش هم اینجا نیست بخوام خیلی ورود پیدا کنیم به این بحث. از جمله اون موارد همین سوره مبارکه حمد هست، که چون سوره حمد را خداوند به ازای قرآن کریم قرار داده است، تمام معارف قرآن کریم در سوره حمد هست. به حسب ظاهر الحمدلله رب العالمین، یا مثلا ایاک نعبد که در تفسیر این آیه مبارکه هستیم، ایاک نعبد به حسب ظاهر ساده هست، خدای تو را میپرستیم، تو را عبادت میکنیم، این معنی ظاهری سادهش هست، درست هم هست. این سطح اولیه معانی سطح صحیح و درستی است، لایه‌ای است که باید حفظ بشود. نباید معانی و بطون آیات طوری بشود که ضد این معنای ظاهری بشود. مثلا یک کسی بیاد بگه آقا من یک معنای باطنی از ایاک نعبد فهمیدم. چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که نباید خدا را عبادت کرد. این بالعکس معنای ظاهری نباید نتیجه اون بواطن و اعماق و اسرار. ما یک اسراری از قرآن پیدا کردیم. چی پیدا کردیم؟ ما فهمیدیم عذابی در کار نیست. پنج لایه رفتیم در بواطن، مثلا صاحب اسرار شدیم، حالا فهمیدیم عذابی در کار نیست. این اسرار نیست، این کفره، این انحرافه. یا مثلا ما یک بواطنی اسراری از قرآن پیدا کردیم، آیه های آیه هایی که در مذمت کفار هست ما فهمیدیم اینا مدح کفاره، آیاتی که در مذمت شیطان و ابلیس هست فهمیدیم در مدح ابلیسه. ما به یک اسراری دست پیدا کردیم. چی فهمیدی شما؟ ما فهمیدیم شیطان از اکابر اولیاء الله مثلا، از بزرگان اولیاء خداست و این و امثال اینطور امور. حالا از اون طرفش هم بعضیا میشه گفت، یعنی بعضی گفتن اینا رو که بنده دارم مثال میذارم، اینا تو کتابا هست، بعضی گفتن به اسم اسرار دین آمدن عذابهای قرآن رو برداشتن، تبدیل به عذب کردن، تبدیل به گوارایی کردن، دقیقاً مثال زدن، گفتن عذاب برای اهل بهشت عذاب است، نه اینکه برای اهل عذاب هم عذاب باشه. گفتیم چطور؟ میگه مثال زده مثل مگس و مدفوع. گفتیم چطور مگس لذت میبره؟ قضاشه با همون لذت میبره. یا مثال زدن گفتن مثل کسی که داخل حمام خیلی گرمه، این داره از اون گرما لذت میبره، در حدی که شما در رو باز کنی هوای سرد بیاد میگه در رو ببند، ولی خودش داره از اون گرما لذت میبره. لذا گفتن اهل جهنم در جهنم دارن لذت میبرن. خب این به اسم اسرار هست. یا آمدن گفتن که این کفار و دشمنان و منافقین اعداء الله در قرآن، الذین انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، کسانی که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، گفتن اینا اولیاء خدا هستند. دقیقا ذیل همین آیات یکی از مفسرین که البته منحرف از اون مفسر، ولی بالاخره جایگاهی داره و دبدبه کبکبه یا سر و صدایی داره، بالاخره صریحا ذیل همین آیات گفته این آیات مدح این کفار و منافقین است. چطور؟ گفته اینها در عوالم پیشین و عوالم باطنی دوستان خیلی خیلی خاص خدا بودند و از خدا درخواست کردند، گفتن خدای ما از توی حاجتی داریم. خدا گفت بفرمایید. گفتن ما از شما درخواست داریم، ما وقتی میریم تو دنیا هیچ کس نفهمه ما دوست تو هستیم. خدا گفت باشه، حاجتتون برآورده میشه، من شما رو میفرستم تو دنیا، برید با خلفای من و انبیاء من بجنگید و در دشمنی باشین که کسی بو نبره من شما رو انقدر دوست دارم و همه شما رو لعنت کنن، فحش بدن، اینا فکر کنن شما دشمن من. خب این شد باطن آیه، این شد انحراف، این نشد باطن آیه و این نشد اسرار آیات. اسرار آیات و بواطن آیات نباید ضد ظواهر بشود، نباید نظام دین را به هم بریزد، نباید از محکمات و چارچوب ها و خط قرمز ها و ضروریات پا فراتر انسان بذاره. ما یک اسراری پیدا کردیم. چه اسراری؟ ما فهمیدیم که تمام این گناه ها همش آزاده، اینا گناه نیست اصلا، اینا همه سرکاری خدا برای که به ترسونه، برای که نظم جامعه حفظ بشه گفته. ولی دروغ حرام نیست، غیبت حرام نیست، زنا حرام نیست، نمیدونم فحش دادن حرام نیست. از کجا اینا یک اسراریه؟ خب چطور ما نفهمیدیم؟ میگه تو وسعت وجودی نداری، تو هنوز نمیفهمی، تو باید خیلی زحمت بکشی تا برسی. خیلی خب، منم یک سری پیدا کردم. چی؟ که تو ملعون فاسقی هستی، تو بعدم میفهمی، هنوز نفهمیدی. اگه بنا باشه باب چنین اسرار گفتنها و باطنگرایی هایی باز بشود، به تعبیر آقایون میگن سنگ روی سنگ بند نمی آید، یعنی به هیچ اصل مسلمی نداریم اصلا دیگر، به هیچ قاعده‌ای، به هیچ ضوابطی، با هیچ میزانی نمیشه. اما گاهی نه، اسرار از این جنس نیست، اسرار و بواطن از جنس شکافتن حقایق هست. یعنی همین ایاک نعبد را می شکافیم با تعالیم اهل بیت، همین ایاک نعبد را باز می کنیم، همین را توضیح می دهیم. ایاک یعنی تو، تو را نعبد یعنی عبادت می کنیم. بریم در خود اشاره، میگیم تو، اشاره می کنیم به خدا دیگه. این اشاره به خدا رو باز کنیم، این به چه کیفیتی است؟ نعبدو یعنی میپرستیم، عبادت میکنیم تو را. بریم داخل همین نعبدو بحث کنیم، همین عبادت میکنیم تو را یعنی دقیقاً چی کار میکنیم، همین رو بازش کنیم. چطور ما خدا را عبادت میکنیم، به چه کیفیتی؟ و مثلا توی این نگاه بسیار بسیار در تک تک الفاظ و حروف قرآن دقت می شود. مثلا چرا نفرموده ایاک اعبد و ایاک استعین؟ این میتونه یک بابی باشه برای تحقیق. چرا اینطور نمیگیم فقط تو را عبادت می کنم و فقط از تو استعانت می جویم؟ اینطور نیست قرآن. ایاک نعبد، تو را می پرستیم. چرا جمعه؟ چرا مفرد نیست؟ مگر در این نماز من به تنهایی صحبت نمی کنم، چرا جمعه؟ بعد اینجا بعضی ها بحث کردن مفصل، مباحثی که ما نمیخوایم واردش بشیم. یا که نعبدو چرا نعبدو هست و بعضی گفتن ناظر به مراتب وجودی انسانه، یعنی هر انسانی خودش چند مرتبه دارد، یعنی من با همه مراتب وجودی هم دارم. بعضی گفتن نه، ناظر به این هستش که من عبادتم قابل ذکر نیست، وظیفه تمام مخلوقات است، لذا کل مخلوقات رو در نظر میگیرد، بعد میگوید ایاک نعبد، ما همه تو را عبادت میکنیم. حالا بعد عبادت تکوینی داریم، عبادت تشریعی داریم، در عبادت تکوینی همه عبادت میکنن، ان من شیء الا یسبح به حمده، همه چیز تسبیح میکنن، پس همه تو را عبادت میکنن، این عبادت تکوینیه. یه عبادت هم تشریعیه، تو این عبادت تشریعی وقتی میگیم ایاک نعبد و فقط تو را عبادت میکنیم، فقط مؤمنین رو در نظر میگیریم. اینم یک معنایی که بعضی گفتن. یه معنای دیگه هم که بنده ندیدم کسی بگه ولی قطعا جزء معانی و مرادات این آیه هست، جزء مطالب هست، اینه که این نعبدو نعبدوی اصل و فرع است، یعنی من الان در این نماز دارم اقرار میکنم که امام زمان علیه السلام، امام تو را عبادت می کند، من هم ذیل عبادت امام تو را عبادت به تبعیت او، لذا ما دو نفر تو را عبادت می کنیم. لذا نعبدو، در این نعبدویی که ما می گوییم اول عابد حقیقی وارد می شود. مصداق اصلی ایاک نعبد و ایاک نستعین اون کسی است که حقیقتا در مقام عمل هم عبادت می کند. به این معنا دیگه دروغ هم نیست، چون سوالی ذیل این آیه هست که آیا واقعا ما فقط خدا رو عبادت میکنیم؟ ما که این همه داریم نفسمون رو عبادت میکنیم، افراد دیگر رو اطاعت میکنیم، آیا ما واقعا فقط از خدا استعانت میجوییم؟ ما داریم از افراد دیگر هم استعانت میجوییم. این همه ما وقتی به کسی میگیم آقا به من پول بده، یا سر این میزو بگیر با هم بلند کنیم، یا میریم پیش دکتر، خیلی وقتا مثلا خدا رو در نظر نداریم، ما داریم از او استعانت میجوییم، یعنی داریم به خلقی رجوع میکنیم، داریم از یک مخلوق استعانت میجوییم. پس چطور در نماز میگیم ایاک نستعین؟ میگیم این نستعین و نعبد که جمع هست، ما تو را عبادت میکنیم، اون عابد حقیقی اینطوره، عابد حقیقی فقط تو را عبادت میکند و فقط تو را از تو استعانت میجوید، منتها من هم چون دوست دارم شبیه او باشم و دنبال روی او باشم، در ذیل او خودم را هم وارد میکنم، چون الان من دارم عبادت میکنم در نماز، من دارم سوره حمد رو میخونم، لذا میگم ایاک نعبد، امام من و من، یا امام من و همه دوستان امام من، تابعین او، هر کس، یا همه ملائکه، همه انبیا، هر کسی ذیل ائمه هست و عابد تو هست، ما همه فقط تو را عبادت میکنیم، ما موحدین. لذا در این نعبدو، اصل این نعبدو، ما، این ماها مساوی نیست با هم. یا بنده و شما میگی ما با هم مساویم، حالا شما دو تا صفت داری، من دو تا دارم، تو دو تا نداری، من دو تا ندارم، تو یه عرض هستیم، در یک عرضیم، در یک مقامی. اما وقت میگیم ما، مثل که فرموده کونو مع صادقین، این معیت ما با صادقین، معیت هم عرض با هم عرض که نیست که، معیت شعاع نور و منیر هست، معیت اثر و مؤثر هست، معیت معموم و امام هست، تابع و مطبوع هست، به همراه صادقین باشید، نه اینکه برید کنارشون قرار بگیرید. کسایی که میخواد از پیغمبر جلو بزن یا همراه پیغمبر باشن، این اصلا لعن شدن، مسلمان نیست. همیشه فرد باید نسبت به صادقین دنبال رو باشد. پس از این دنبال روی هم تعبیر به معیت می شود، همونطوری که در اون آیات ما و صادقین به همراه هم هستیم، میگوییم ما، اونجا هم میگیم ما دیگه، وقتی میگه کونو مع صادقین یعنی شما، همه میشیم شما، حالا همین شما رو اون طرفیش کن میشه ما، میشه همین نعبدو، مشکلی نداره، ولی اینجا امام هم درش لحاظ میشه. خب این نگاهی است، البته عرض کردم در تفاسیر بنده ندیدم، اگر کسی هم تذکری داده، ولی این میشه تفسیر ولایی، اون نکته که گفتیم با لحاظ امور، با لحاظ محوریت ولایت اهل بیت علیهم السلام بخوایم تفسیر کنیم، این است که این میشه یک سر، مثلا حالا نمیگیم این سرها، یه باطنی میشه، یه معنای لطیفی میشود از آیه، این درایت در آیه میشود، درایت در حدیث میشود، نه اینکه شما برید داخل ایاک نعبد و بشکافی بگی به این رسیدیم که پس نباید خدا رو عبادت کنیم، بالعکس ظاهر آیه معنا کنی، نه، همون عبادت رو بشکاف، همون رو توضیح بده. وقتی صحبت از صراط مستقیم می شود، همون صراط را، فرقش را با سبیل بگو. فرق سبیل چیست با صراط؟ چون کلمه سبیل هم در قرآن آمده، صراط هم آمده. چرا در سوره حمد با این عظمت کلمه صراط مطرح شده؟ برو بررسی کن فرق سبیل و صراط رو به دست بیار. مثلا یا مثلا در همین آیه ایاک نعبد چرا ایاک مقدم افتاده است؟ نوعاً گفتن به خاطر افاده حصر. درست هم هست در جای خودش. معنی درستیه. یعنی فقط تو را عبادت میکنیم، کس دیگه ای سزاوار عبادت و معبود بودن نیست، فقط میگن این افاده، تقدیم ما حقه و تأخیر، تقدیم ما حقه و تأخیر، مقدم کردن آنچه که جایگاهش تأخیر هست، دیرتر هست، اگه مقدمش کنین افاده حصر میکنه، یفید الحصر، افاده حصر میگه، قاعده ادبیات عربه. به خاطر همین ایاکه مقدم شده، افاده حصر کنه. خب تمام دیگه، هیچ جهت دیگه ای نداره، نمیتونه، به خاطر که این ایاکه اشاره به خدا داره و نعبده اشاره به ما داره، اون به خاطر شرافت حقیقت خداوند که این لفظ لفظیست منصوب به خدا، به خاطر این جهت مقدم شده باشه، یه نحوه اظهار تکریم و اکرام در مقام ادبیات و گفتار نسبت به خداوند باشه، خب میشه باشه، خودش یک مقامیست. ما در دعاها بسیار میبینید اللهم بوده، یا الله شده اللهم، اللهم چی بوده؟ بوده یا الله ام، یا اللهم، یکی از وجوهش اینه. چند وجه، 4-5 وجه داره که اللهم چی بود. یه وجهش همینه که این الله یا حذف شده به خاطر احترام الله، به خاطر اینکه اول صحبت شما با الله، با خداوند، با خود اسم خود خدا باشه، با الوهیت باشه. و این اثر هم داره، واقعا اثر داره، اثر تکوینی داره. یعنی یک کسی تسبیح برده روزی 1000 تا بگه یا الله یا الله یا الله، قطعا بداند نظام زندگیش عوض می شود. سختی بلا میاد ها، نمیگم نظام پولدار میشه، اصلا ممکنه بلا بیاد، ولی نظام تکوینی زندگیش تحت تاثیر این لفظ قرار میگیره. این دعاهایی که میرن مینویسن چیکار میکنن؟ دعاها چیه؟ سحرها، جادوها، رقعه ها، اینها چی از اینا؟ حروفه. حروف یه شکل خاصی که قرار میگیرد، اون فرد میگه آقا اینقدر پول بده، خدا لعنت کنه کسانی که مشکلات درست میکنن از این طریقها و دست میبرن در نظام تکوین عالم با یه علوم شیطانی که دارن. ولی علوم حقش هم هست. حالا شیطانی ها چیکار میکنن؟ میگه آقا مثلا پول بده به من، چقدر آقا؟ اینقدر تومن بده تا من این دعا رو برات بنویسم. میگه آقا این دعا رو نوشی یه صفحه کاغذ، این چند میلیون من به تو پول بدم. میگه آقا من برای این 5 ساعت وقت گذاشتم، تو نگاه نکن من اینو نوشتم. راستم میگه، اگر در دروغگویی خودش راستگو باشه، یعنی در جهت باطل خودش راستگو باشه، چون شیادم هستن توشون که همون شیطانی هم که مینویسه دروغ میگه. ولی تو جهت شیطنت اگه کسی واقعا دعای بدی بنویسه، این میاد چیکار میکنه؟ میاد 5 ساعت ذکر میگه، این ذکرها رو میگه، یعنی روح در این الفاظ میدمه، بعد همراه شما میکنه، یا مثلا همراه، مثلا در بیابانی میندازه، جای دفن میکنه، مخفی میکنه، کارهای اینطوری میکنه که خود این حروف جذب میکنه یک سری انرژی هایی رو، اون انرژی ها در عالم منتشر میشه بین مثلا شما و خانمت، اختلاف میفته. این چطور میشه؟ دست میاره تو تکوین عالم، فکرتو به هم میریزه، ذهنتو خراب میکنه. البته به طور کامل نمیتونن مسلط بشن، حالا که وارد این بحث شدیم چاره نیست، تذکر بدیم این دعاها و سحرها و جادوها چه طرف حقش، چه طرف باطلش، چه شیطانیش، چه رحمانیش، نهایتاً بیش از 20-30% نمیتواند اثرگذار باشد. ما بقیش دیگه خودمون وا میدیم، ما باید خودمون مدیریت کنیم شرایط زندگی رو. بله، اون شیطان، اون جن، اون دعا، اون انرژی های منفی میاد ذهن شما رو خراب میکنه، تا یه درصدی خراب میکنه، مسلط بر شما نمیشود که بشود. برای همین اگه شما کسی رو پیدا کردی، سحر و جادو رو، اولا که یقین کردی سحر و جادو بود، بعد کسی رو پیدا کردی که واقعا قطعا میتونه باطل کنه، شما فکر نکن اون کسی هم که باطل میکنه میاد تمام آثار رو از بین میبره، 30% اوضاع زندگی دیگه خورده بهتر میشه. آقا ما دست به هر کاری میذاریم نمیدونم نمیگیره، خراب میشه، همیشه مغروزیم، همیشه شیشمون گروه هفتمون، هشتمونه چیه؟ هفتمون گروه هشتمون، یا هشتمون گروه نهمونه، بالاخره همیشه ما عقبیم فلان. چی شده؟ آقا ما رو دعا خوندن. آقا از کجا میدونی دعا خوندن؟ برو با 2 تا متخصص ببینی، بیعقلی خودته، کم تدبیری خودت هست. بسیاری ماها در زندگی، چون همه تو زندگیشون مشکلات دارن، مال بی تدبیری خودمونه. جوان میگیره تا ظهر میگیره میخوابه، زهر تازه ساعت 11-12 بلند میشه. خب تو میخوای مثلا چقدر پیشرفت کنی؟ دعا خوندن؟ تو خودت دعا خون کردی؟ روش زندگی تو عوض کن درست میشه، خوراک تو عوض کن درست میشه، و و و خیلی هم. حالا فرض میکنیم ها، فرض میکنیم دعایی خوندن، طرفم عالم بود، فهمید، یقین کرد دعا خونده شده، بعد حالا به کی مراجعه کنیم؟ خودش یک داستانی است، داستان بسیار مفصلی است. به چه کسی رجوع کنیم؟ یه وقتایی افراد میخوان کار خیر کنن، خرابتر میکنند، بدتر میشود کار، گرهش بیشتر. بنده این که دارم عرض میکنم با اساتیدی صحبت کردم، با بزرگانی صحبت کردم که واقعا در این فنون ماهر بودند. این من حرف اونا رو دارم میزنم، بنده که وارد نیستم به این حرفا. نوعا میگن آقا رجوع به هیچ احدی نکنید، بزرگانی دارم میگم این حرف رو زدن. یا حتی فرض کن که تو فهمیدی دعا خونت هم کردن، سحرت هم کردن، اولا بدون اون دعا و سحر 20-30% بیشتر اثر روی شما نمیگذاره. کسی که این کار بود، سالها در این فاز بود، به من گفت مؤمن ها، عالم، مجتهد و مسلم، ولی مسلط بود به این فاز و مخفی هم بود، کسی نمیشناختش. ایشون به خودش گفت، گفت 20-30% بیشتر نمیشه. و ثانی یعنی که برفرض که تو فهمیدی، رجوع به کسی که میکنی کار نوعا خرابتر میشود، کار سختتر میشود. کسی دعا میبینه میخواد درست کنه، کار بدتر پیچ میخوره، چون خیلی باید مسلط باشه اون کسی که دعا میویسه. به خاطر همین خود ایشون با اینکه بسیار بسیار مسلط بود، بارها و بارها میگفت من رد میکنم افراد، میبینم کار من نیست، ورود پیدا کنم ممکنه گیر کنم توش. حالا بالاخره اون طرف حقش، طرف باطلش، هرچی اون الفاظو که میویسن، یک روحی هم در این الفاظ میدمن. حالا در قرآن کریم و آیات و روایات و اذکاری که اهل بیت فرمودن این ذکر رو در روز انقدر بگو، خود اهل بیت روحش رو هم دمیدن در اون ذکر. باور کنیم، باور کنیم، دعای توسل، حدیث کسا، یا علی گفتن، حضور شما عرض کنم، صلوات فرستادن، لعنه بر دشمنان اهل بیت کردن، واقعا گره ها رو باز میکنن. چرا ما فکر میکنیم باید یک کسی از پشت قله قاف بیاد یک دستورالعمل عجیب غریب بده که زرده تخم مرغ نمیدونم چی و چی کار کن، تار عنکبوت فلان و فلان کن، از این حرفای عجیب غریب، یا بیا مثلا فلان ریاضت رو بکش فلان کار کن تا این سحرت باز. بابا اهل بیت مسلط به دنیا و آخرت و همه چیز، امام رضا علیه السلام، امام زمان علیه السلام، کدوم ساحری، کدوم جادوگری، کدوم شیطانی زورش از امام زمان بیشتره؟ بابا متوسل به امام زمان بشو، بر فرضی که اگه سحرت کردن یا داغونت کردن که نکردن، اکثرا توهمه، علل خصوص تو خانوما، فراوان خانوما به سرعت فکر میکنن دعاست. بابا دعا نیست. ازدواج به تأخیر میفته میگه من دعا کردن. بچهش نمیدونم دو تا سقط میشه میگه ما رو دعا کردن. با شوهرش دعواش میشه میگه ما رو دعا خون کردن. نمیدونم هر اتفاقی تو زندگی میفته منو دعا خون کردن، ما رو سر کردن، ما رو چش کردن، ما رو نه آقا این خبرا نیست. همین نوع نگاه خودش باعث میشه آثار انرژی منفی در شما اثر کنه. نفس ضعیف. بابا شما خانم خانه هستی، فکر کن، تدبیر کن، مشکلاتو حل کن، نه اینکه سری انسان خودشو منفعل کنه که ما رو داخون کردن، وای اجنه هستن، شیاطین هستن. ما هیچ، آقا هر شیطانی باشه شما زورت از شیاطین هم. خود شما زورت از شیاطین بیشتره. جن چیه؟ جن میدونی چیه؟ جن مثل بچه بازیگوشه. جن چرا خرابکاری میکنه؟ بازیگو خوشش میاد. بلذا فرمودن تو خونه هاتون کبوتر و مرغ و اینا نگه دارین، اجنه میان با اینا بازی میکنن، خوششون میاد. اینا رو سر صدای مرغا رو در میارن، سر صدای پرنده ها رو در، خوششون میاد، بازی میکنن، بازی گوشن. به خاطر سر بازی گوشیشون این است که انسان میاد اینا رو تسخیر میکنه، بهش ماموریت میده، میره یک جای خراب میکنه، یا میره وسیله کسی رو میدوزه مثلا، امثال اینجور کارا میکنه. لذا شما یک انسان مؤمن، یک انسان زورش، قوتش، قابلیت نفسانیش، قدرت نفسش اصلا از جن بیشتره. گیرم که جنی هم آمده فرزن مثلا میخواد شما رو اذیت کنه، شما میتونی با تدبیر، با ذکر، با دعا، با قوت نفس اوضاع رو عوض کنی. تازه او 20-30% میتونه اثر بذاره، نه اثر دائمی. مشکلات خودمون، نقصهای خودمون، بی‌مطالگیهای خودمون، بدون علمی خودمون رو گردن سحر و جادو نندازیم، گردن دعا نندازیم. مشکلات زندگی تقصیر خود ماست، بسیاری از امور تقصیر خود ماست. شیاطین و اجنه و این دعا نویسه های کاری از دستشون برمی آمد، در مقابل میدونید کی انجام میدادن؟ یکی تجار بزرگ که پولدار بشن. خود همون کسی که پول از شما میگیره دعا مینویسه، چرا یه دعا نمینویسه که پول یک پولدار نصیبش بشه، خودش پولدار بشه؟ چرا؟ نمیتونه. چرا حکومت ها رو به هم نمیریزن؟ چرا سلاطین رو نمیتونن در بیفتن، اون اجنه و اون دعانویسا؟ چرا با سلاطین در چون سلاطین نوعاً و تجار نوعاً اینها نفس های قوی دارن. شما نمیبینید کسی پولدار بشه الا اینکه زحمات فراوان میکشه. شما اصلا با پولدار، هر کی که باشه، پولدار ثروتمند باشه، میبینید اصلا این نظم داره، برنامه داره، حساب و کتاب داره، هدف داره، خیلی نفس های قوی دارن. حالا من کاری ندارم به حلال به دست میاره به حرام، اوناش بس دیگه، نفوس قوی دارن. سلاطین هم همینن. کسی که پادشاه میشه، سلطان میشه، حاکم یک کشور میشه، این اصلا استراحت نه، ریاضت کشترین آدمان اینا، خیلی سختی میکشن. بسیار زحمت کشید که نفوس قوی دارن. شما ببینید این همه مردم فحش میدن به سلاطین، اینقدر بهشون بر نمیخوره اصلا. یه ذره بگی ناراحت بشی، نه شما برو جلو حاکمی واسه تو صورتش فحش بارونش کن، تکون نمیخوره. اگه بخواد اراده کنه تکون نمیخوره. چرا؟ چون نفسشون نوعاً قویه. و و حالا مثال نزنید آقا یکی به یکی فحش دادون کشتش. نوعاً میخوام بگم نفس‌های قوی دارن اینا، به خاطر همین اجنه تو اینا نمیتونه اثر کنه، شیاطین و سحرها نمیتونن در اینا اثر کنه الا جزئی، خیلی جزئی درشون اثر میکنه. ما هم همینه. ما هم اگر تو زندگیمون هدف بحث میخواستیم ایاک نعبد بگیم کجا رفتیم. ما اگر در زندگی هامون هدف داشته باشیم، ما اگر در زندگی هامون انگیزه داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، با قوت عمل بکنیم، ما هم تحت تأثیر قرار نمیگیریم. میتونیم زندگی رو درست کنیم، از تکبرمون کم کنیم، به تواضعمون زیاد کنیم، صبرمون رو زیاد کنیم، تلاشمون رو زیاد کنیم، از لذت جویی ها و شهوت رانی ها کم کنیم، ما هم میشیم زندگیمون میشه رو ریل خودش قرار میگیره. این نظامی که خدا قرار داده این اتفاق میفته. توجه میفرمایید؟ پس اینو به این سبب نمیم. از کجا به بحث سحر و شیاطین اینا؟ قرضی که این جزاکم الله خیره، این الله، این الفاظ، اینا روح داره، کار میکنه. شما اگر روزی 1000 مرتبه یا الله بگید، قطعا بدونید این در زندگی شما اثر میذاره، زندگی شما رو به سمت توحید میبره. خلاصه حالا این گاهی مشکلاتی درست میکنه، فقر میآورد، بله مصیبت میآورد، مشکلات میآورد، چون ذکرها بعضیا سنگین قوی آثار خاص خودش رو داره، ولی اثر میگذارد. از همین باب صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد علیه السلام. وقتی پیغمبر اکرم میفرمایند که شما اگر به من صلوات بفرستین، خداوند میفرماید اگر کسی صلوات بفرسته بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، من در 1000 صف از ملائکه برای او صلوات میفرستم، این اثر نمیذاره تو زندگی انسان؟ اگه ما باور کنیم. وقتی میفرماید شما سمت مجلس علم بری، تمام اشیاء دورت که قدم روش میذاری برای تو استغفار میکنن، این اثر نمیذاره تو زندگی شما؟ وقتی میفرماید در مجلس شما بری، مجلس ذکر فضائل اهل بیت و علوم اهل بیت باشه، اینجا ملائکه میان به شما مس میکنن، ملائکه مسشون به شما برای شما آثار نورانی نداره، فکر شما نورانی نمیشه، باز نمیشه، لطافت ذهن حاصل نمیشه، میشه ملائکه این موجودات نورانی با کسی اتصال پیدا کنن، مخصوصا به طور طولانی و مفصل و زیاد و مکرر، بعد این انسان انسان الهی نشه، کم کم دیدش فکرش میشه دیگه، اثر میذاره، اثر تکوینی میذاره، آثار تکوینی است. شما برید در عطاری، اون آقای عطار رو بکشونید بیارید بیرون، بو میکنید میبینید بوی همین داروارم، چرا همش دورشه دیگه، اثر بو میگیره. برید تو مغازه عطر فروشی، حالا در واقع عطاری عطر فروشی بود، ولی خب چون عطاری میگن عطار، چون عطر داروها، خیلی داروها خود همه معطر نوع، کسی که عطر میفروشه برید، کسی که صبح تا شب با زباله و مسائل اینجوری مرتبطه، بو نمیگیره؟ بو میگیره. چرا؟ خاصیت عالم اینه، شما با ملائکه مرتبط باشی، با خوبان عالم مرتبط باشی، اثر میگیری، اثر مثبت. به خاطر همین داره کسی که، دقت بفرمایید، فرمود امام باقر علیه السلام از نفائس احادیثه، فرمود کسی که چشمش بیفته به قبر سیدالشهدا، تعبیر حدیثینه، وقتی از زیارت برمیگرده داره میره سمت به قول ما محل استراحت خودش یا شهر خودش، فرمود ملائکه میان امیدوارن که چشم این و اشیا و ملائکه همه امیدوارن چشم این آدم به اون شی بیفته. حدیث ها در کامل زیارات فرمود کل اشیا امید میورزن که این چشمی که به قبر امام حسین خورده به این شی هم بیفته، به این دیوار هم نگاه کنه، به این در. چرا؟ فرمود این خیر داره براش، برای اون شی حالا نورانیت حاصل می شود، خیر حاصل می شود. چرا؟ چون این چشمی که به قبر امام حسین هستم افتاده، این ارتباط با همین مقام جسمانی، چشم این آدم، نور چشم این آدم، قوای درونی این آدم نورانی کرده، انرژی، منبع انرژی، این منبع انرژی به هر طرف بخوره انرژی مثبت میده، رو اونا اثر مثبت میذاره. کسی که چشمش به قبر امام حسین، چرا؟ آثار داره دیگه، این قبر مطهر اثر داره، این حرم اثر داره، 4000 ملک پیوسته اونجا دارن گریه میکنن، پیوسته 4000 ملک اونجا در حال زجه هن، شعصن، غبرا، با پریشان حالی منتظرن. 4000 ملک کنار قبر امام حسین منتظر امام زمانن. شما بری اونجا حس انتظار امام زمان دست نمیده بهت؟ بین 4000 نفری قرار بگیری که اینا پیوسته دارن میگن که خدای فرج امام زمان رو برسون که ما در رکاب و انتقام امام حسین رو بگیریم، حس ولایت شما اونجا قرار بگیری قوی نمیشه؟ حس انتقام جویی شما نسبت به دشمنان امام حسین و انتظار امام زمان و امثال اینجور قطعا روی شما اثر میذاره. برای همین کسی میره زیارت امام حسین با یه انرژی، همه حس میکنن انرژی انسان زیاد میشه، ملکوتیت انسان زیاد میشه، معنویت انسان، لطافت انسان پیدا میکنه، میل به خوبی ها آدم پیدا میکنه، پیش میاد. هر کسی در سطح خودش یه مقدارش حس میکنه و تا مدت ها شما میبینی اثر داره. حالا ما اثرش رو تا یه حدی میبینیم. اهل بیت فرمودن تا 1 سال اثرش میمونه، به این معنا که فرمود تا 1 سال گناه هم میکنی نوشته نمیشه برات، هنوز زور اون عبادت و اون زیارت میاد این گناه رو میبله، پاک میکنه. تا 1 سال فرمود بمیری بهشتی، همون ملائکه میان تشییع جنازه. تا 1 سال امام میفهمه 1 سال قمری هنوز اثر زیارت هست. ما خودمون مثلا تا 1 هفته 2 هفته 1 ماه اینا، باز مثلا 6 ماه که میگذره باز یاد زیارتمون میفتیم، باز انرژی میگیریم، هنوز اون انرژی ها هی نهفته میشه. ولی امام میفهمه تا 1 سال هست، گاهی هم فهمیده تا آخر عمرت هست، گاهی هم فهمیده تا چند صد سال هست، حالا تعابیر مختلف. پس اینا اثر داره، این ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتن که در نماز امام زمان علیه السلام 100 مرتبه میگویی، این ایاک نعبد و ایاک نستعین که 100 مرتبه میگویی در نماز کی؟ توسل به امام زمان. این باید در تو اثری بذاره که ولایت تو قوی بشه. این یک رابطه قوی این دعایه با ولایت اهل بیت داره. حالا این مقدمه رو باشه تا بعد شب دیگه انشالله وارد بحث بشیم. این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین چه به لحاظ مبدأش و چه به لحاظ منتهاش، که فردا انشالله توضیح خواهم داد این عباراتی که دارم بیان میکنم به چه معناست، چه در مبدأش چه در منتهاش با ولایت اهل بیت در مبدأ ولایت و ولایت اهل بیت در منتهای ولایت رابطه کاملا قطعی دارد که نمیشود این رابطه برداشته بشود. و باید در ایاک نعبد ببینیم جای ولایت کجاست. اینا انشالله فردا شب اگه توفیق باشه بیان خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.